آمین. حس میکنم که خدا داره ما رو وارد یک فصل جدیدی میکنه، هم تو زندگی های شخصیم، هم تو زندگی خودم میبینم، هم در شبکه هفت اطرافیانم و هم برای ایران میبینم. حس میکنم خدا بعد از 40 سال که در ایران انقلاب شد، انقلاب اسلامی شد، 40 سال که مردم سختی کشیدن، خداوند در این 40 سال چشماش بر ما بوده، بیکار نبوده. اگر چشمامون رو باز کنیم کارهاش رو میبینیم و نمونه کارهای خداوند در این 40 سال سختی جلوی روی شما ایستاده، اینجا نشستن، خود شما هستید، خدا بیکار نبوده. دست خدایی نیست که حالا الان بعد از 40 سال دست خدا دراز بشه خداوند ما رو نجات بده. نه، دست خدا دراز شده و شروع کرده به نجات دادن، ولی الان در مقطع تاریخی هستیم که من و شما باید تصمیم بگیریم قدم بعدی چیه. امروز میخوام راجع به عدد 40 صحبت بکنم. 40 سال پیش در چنین روزی خمینی وارد ایران شد. دهه فجر رو هر سال عزیزان ما جشن میگیرن، انقلاب اسلامی رو جشن میگیرن، بعضی هم که ممکنه بخوام عزاداری کنن، انقدر تو این 40 سال سختی کشیدن. بهش میگن دهه زجر. بستگی داره چطور نگاه میکنی، ولی ما امروز میخوایم از نقطه آسمانی نگاه کنیم، نه نقطه زمینی، نه نقطه انسانی، نه نقطه سیاسی. میخوایم از آسمان نگاه کنیم، یعنی به خدا میگیم خداوند تو ایران رو چطور میبینی، کجاییم، با واقعیت ها روبرو بشیم، خداوند چشمای ما رو باز کن، خودمون رو ببینیم، فقط هم اطراف نه، میخوایم موقعیت ایران رو ببینیم، بله خودمون رو ببینیم، بله اراده و چشم خدا رو داشته باشیم، آینده رو ببینیم، بله و خود رو در اون قرار بدیم. تو کتاب مقدس عدد 40 بسیار زیاد استفاده شده. من چند تا موردش رو میگم ولی خیلی بیشتر از ایناست. موردهای اصلیش رو میگم. وقتی که نوح در کشتیش بود 40 روز بارون بارید و وقتی هم بارون تموم شد 40 روز صبر کرد تا به خشکی برسه، آب فروکش کنه و بیرون بیاد. روزهای صبره، روزهایی که منتظر بود که وعده خدا انجام بشه که گفت تو و قوم تو نجات پیدا میکنن. موسی رو میبینیم، موسی اصلا زندگیش 40ه، 40 سال در دربار مصر بود که در اونجا ساخته شد، زبان یاد گرفت، فن یاد گرفت، سواد یاد گرفت، چون در دربار فرزنده پادشاه همه فنون و هنر رو بهش یاد میدادن، خیلی ساخته شد و بعد خداوند او رو به بیابان فرستاد. 40 سال در بیابان بود که اونجا ساخته شد، اونجا تجربه کرد و بعدم که رفت قوم رو بیرون آورد، یه 40 سال در بیابان به تنهایی گذرون، رفت قوم رو از مصر بیرون آورد، بیچاره یه 40 سال هم با قوم تو بیابان بود، 80 سال از عمرش تو بیابان بود، 40 سالش در دربار بود. موسی رو میبینیم که دوبار 40 روز به کوه سینا میره که از خداوند دریافت کنه، پیغام بگیره، خط بگیره، شریعت رو بگیره، دل خدا رو بگیره، فکر خدا رو بگیره برای قومش. 2 تا 40 روز. عیسی مسیح رو میبینیم که 40 روز روزه میگیره و در اونجا قبل از اون که خدمتش رو شروع کنه با شیطان یک جنگ تن به تن روبرو داره و میبینیم که چقدر از راه‌های مختلف شیطان میخواد که او رو بزنه تا مأموریتش رو شروع نکنه. قوم یهود رو میبینیم در عهد عتیق که 40 سال در بیابان سرگردان بودن. وقتی که از مصر آزاد شدن و قرار بود که وارد سرزمین موعود بشن، خداوند براشون نقشه عالی داشت، ولی میبینیم که وارد نشدن و 40 سال در بیابان بودن. و نمونه امروزیش هم قوم ایرانه که 40 سال، شاید بعضیا بگید در 40 سال در اسارت، 40 سال در بندگی، 40 سال شاید در بیابان زندگی، هم شخصی هم قومی گشتیم، دور خودمون گشتیم، هی برگشتیم، خیلی جاها گفتیم بابا اینجا که 10 سال پیش، 15 سال پیش ما اینجا بودیم، همین حرفا رو میزدیم، حالا یه دور دیگه زدیم، دوباره همون حرفا، همون وعده ها، همون دروغ ها، همون تظاهر ها. به طور خلاصه معنی 40 در کتاب مقدس به معنی آمادگیه. 40 آمادگیه. آمادگی برای چی؟ اصلا خود آمادگی یعنی از یه جایی آمدی بیرون، میخوای یک جایی بری، میخوای یک کاری رو بکنی که جدیده، تا حالا نکردی ولی میخوای یا زمین جدید بری یا کار جدید انجام بدی و حالا باید برای اون آماده بشی. 40 سال در کتاب مقدس خدا ما رو برای جایی آماده میکنه، خدا ما رو برای چیزی آماده میکنه. در روی زمین هم میبینیم هر جایی که بخوای بری، هر قدمی که بخوای برداری، به خصوص قدم‌های مهم و بزرگ زندگی، باید آماده باشی. حالا ممکنه 40 سال نباشه ولی اصل آمادگی هست. کسی که میخواد مهندس بشه باید بره مدرسه و خودش آماده کنه. کسی که میخواد رو دیگران جراحی کنه، جان دیگران در دست او باشه، باید خیلی بعد آمادگی بکشه و خیلی مواقع 7 سال باید اینها درس بخونن، تمرین کنن، چون جان یه نفر در دست اوناست و نباید اشتباه کنن. خلبان‌ها باید آماده بشن و فقط آمادگی هم نیست. آمادگی دو قسمت داره. وقتی میگیم باید آماده باشیم، شماره یکی اینه که بله یه چیزی مهم و با ارزشی اینجا هست، باید ببینم من میخوام دکتر شم، من میخوام این بشم، من میخوام مسیح خوبی باشم، من میخوام خادم خوبی باشم. هرچی رویایی که هست نگاه میکنی، حالا وارد میشی که من حالا خودم رو باید برای اون آماده کنم. آمادگی دو قسمت داره. آمادگی یعنی ساخته شدن و بعد آزمایش شدن. باز مثل مدرسه است. مدرسه میری، اول ساخته میشی، کلاس میگیری، سختی میکشی، بیخوابی میکشی، حتی پول میدی. اونایی که تو آمریکا، چقدر شهریه آمریکا انقدر گرون شده که نسل جوان آهشون بالاست، زیر قرضن. ما زمان ما میشد، یعنی من آمریکا آمده بودم با یه کار خانومم یه نیمه وقت خودم شهریه، تازه خیلی هم که مدرسه گرونی رفته بودم میدادیم و رد میشد، ولی امروز نیست. مقصودم اینه میخوای درس بخونی بعد بها بدی، بعد آماده بشی، و این آماده شدن، ساخته شدن بها داره، سختی داره، یه دوران سختی بعد بکشی، آسون نیست، یه چیزی بعد در تو بشکنه و از یه چیزهایی بعد بگذری. مدرک میخوای، موفقیت میخوای، هر چیزی که تو زندگیت میخوای یا خدا برات میخواد فرق نمیکنه، آمادگی توش سختی و بها داره. و تازه بعد از سختی و بها آزمایش هم داره. یعنی اینه که تو این سختی فقط سختی کشیدن کافی نیست. خوب گوش کنید، بعضی ما این همه سختی کشیدیم، خب آره درست، آره. سوال اینه چی یاد گرفتی؟ این سختی چی بهت یاد داد؟ چه درسایی رو یاد گرفتی؟ چه چیزی در تو شکل گرفت؟ چون خیلی همون از سختی ها میگذریم، همون آدم قبلیم، فقط یه خورده قرقر و شکایت بیشتر داریم میکنیم، منفی شدیم. سختی ها محلیه که خداوند میخواد ما عوض شیم و یاد بگیریم. در رومیان فصل 5 چی میگه؟ رومیان وقتی راجع به سختی صحبت میکنه، رومیان فصل 5 میگه در سختی ها نیز فخر میکنیم، زیرا میدانیم که سختی ها بردباری به بار میآورند. بردباری شخصیت ما را میسازد و شخصیت سبب امید میشود. امید یعنی اون وعده ای که مال آینده است، هنوز نداری ولی داری خودتو برای اون آماده میکنی. همونی که گفتم، اون 40 سال آمادگی، 40 سال آمادگی، خود برای چیزی آماده میکنه، اسم اون امیده. امید وعده ایه که خدا داده و این امید و این وعده خدا به سرفکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس به ما بخشیده شده و در دلهای ما ریخته شده. ما را به سرفکندگی نمی انجامد اگر قسمت اولش در سختی ها اجازه بدیم غرغر نکنیم. میگه در سختی ها رو نیست فخر کنیم. چجوری میتونی تو سختی ها غرغر و شکایت کنی، منفی باشی، اگر فخر میکنی؟ فخر با غرغر فخر میکنه، یعنی دلیل فخرم اینه که من میدونم خداوند، من میدونم تو این سختی ها تو داری کار میکنی. درد داره بله، عشق داره بله، شکستگی داره بله، ولی خداوند افتخار من اینه، چون میدونم داری کار عظیمی در من میکنی. وقتی به سختی های ایران نگاه میکنیم، بله درد داره برای ما. اونایی که ایران رو دوست دارن حتی خارج کشورن، درد میکشن برای ایران، چون محبت دارن. محبت درد داره و این درد ولی به تنهایی کافی نیست، دردی که باید رو شخصیت ما تأثیر بگذاره. و میگیم خداوند داد در ایران سختیه، بله 40 سال سختیه، ولی خداوند داد میبینم دست تو رو در ایران. پر همین این نمیگم 40 سال حروم شد، تو 40 سال داشتی کار میکردی و خیلی ها دارن تو رو میشناسن. ما ایرانی ها رو فکرامون رو باز کردی، این 40 سال سختی افکار ما رو ایرانی ها رو باز کردی که چشم بسته چیزی رو قبول نمی کنیم، چشم بسته هم چیزی رو رد نمی کنیم. ای خداوند تو این برکت رو از سختی ها به ما ایرانی ها دادی. رو قوم روشن فکر شدیم، نه اسلامش رو بی دلیل قبول می کنیم یا بی دلیل رد می کنیم، نه مسیحیتش رو بی دلیل قبول میکنیم یا رد میکنیم. ما قومی هستیم که فکرن داریم آزاد میشیم و این کار توست خداوند. خداوند در این سالها کار کرده، منو نجات داده، تو رو نجات داده و ما اون نوبر محصول خدا هستیم که مسئولیت داریم کار خدا رو انجام بدیم. چند نفر میگید آمین؟ اونایی که نجات دارید الان امروز باید ببینید چه مسئولیت بزرگی خدا رو دوش ما گذاشته. پس ساخته شدن، آماده شدن توش سختی داره، ساخته شدن، ولی سختی که باید توش عوض شی، سختی که باید اجازه بدی شکل بگیری، یه چیزهایی از تو کنده بشه، یه چیزهایی به تو اضافه بشه، درس رو باید یاد بگیری. و بعد از سختی آمادگی یعنی ساخته شدن و بعد آزمایش شدنه. فقط هم سختی نیست، چون ممکن درس رو یاد نگرفتی. خیلی ها مدرسه میرن ولی درس رو نگرفتن و امتحان نهایی رو رد میشن، مدرک رو نمیگیرن، به هدف نمیزنن. پس سختی، درستو یاد گرفتی، اگه درستو گرفتی تو تستا تو آزمایش هم نمره قبولی میگیری. هر دو لازمه، باید قبول بشی. خداوند نقشه های عالی داره. وقتی که قوم اسرائیل رو از اسارت یهود بیرون آورد، فقط این نبود که بیچاره شما اسیری، بدبختین، تو سرتون میزنن، بیگاری ازتون میکشن، بچهاتون رو کشتن، بیاید حالا من بیام شما رو نجات میدم. آره این هست، این نصف کاره، نصفه نجات، این نصفه. من از اون زندگی آزاد شدم، نصف کاره. خیلی از من نصف نجات داریم، یعنی بله من تو گناه بودم، من تو اسارت بودم، من تو احتیاط بودم، خدا من آزاد کرد، عالی 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 عالی. از مصر بودم، تو بندگی گناه بودم، بندگی انسان بودم، بندگی احتیاط، بندگی خشم، بندگی مذهب بودم، الان آزاد شدم، گود، عالی عالی، آفرین. ولی هنوز تموم نشده. نجات خدا دو قسمت داره، از مصر میای بیرون، این نصف نجاته، حالا بعد وارد وعده های خدا بشی. اگر قسمت دومش رو نگیری تو همون بیابونی میمیری. ارمیا 29:11 خدا میگه نقشه هایی که برای شما دارم میدانم، نقشه های نیکویست نبدی، تا شما رو در آخرت امید بخشم. خدا میگه من برای تو، برای خانوادت، برای ایران نقشه‌ام عالیه، چون من عالیم، من نیکوام، من فکر بد ندارم، نقشه‌ام عالیه، هیچ شک نکن. فکر سعادتمندی نه تیره بختی، به شما امید بخشم. ولی آیه بعد میگه آنگاه که مرا بخوانید آمده نزد من دعا کنید، شما را اجابت میکنم. آنگاه که مرا بجویید مرا خواهید یافت، اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. باز اینجا ببینیم میگه نقشه ها دارم، همه هم عالیه عالیه، ولی اما اونجا چیز نکنی. خب خدا نقشه عالی انجام میشه؟ نه، میگه یه قسمت هم شما باید انجام بدید، یه قسمت اینه که تو باید روی مرا به طلبی، تو باید با من ملاقات کنی، تو باید اراده منو بجویی و خودتو در مسیر اراده من قرار بدی. من اینجا میخوام برکتت بدم، تو اگه متوجه نشی اونور بری که برکت نیست، زندگی خودتو بکنی که برکت نیست. برکت اینه که ما اراده خودمونو همسو اراده خدا بکنیم. اینجا میگه من برات نقشه دارم ولی اتوماتیک نمیرسی. میخوام ایرانو نجات بدم ولی ایران همینطوری نمیرسه به نجات. نقشه های عالی برای تو، برای خانوادت، برای ایران دارم، ولی باید من رو بخوانید و فکر و دل خودتون رو همسوی دل من کنید تا خودت، خانوادت و کشورتو برکت یابه. به قوم یهود وعده آزادی داد، سرزمین موعود داد، به ما هم ارمیا 49:38 رو داده. میگه که من تخت پادشاهی من در ایران برقرار خواهد شد. وقتی تخت پادشاهی خدا، تخت مسیح گفت پادشاهی من از این زمین نیست، تخت پادشاهی خدا. تا من میگم فکرای سیاسی میکنید، مسیح وقتی اومد میتونست سیاسی عمل کنه، نکرد، چون کشور تحت حکومت یک قوای بیگانه بود، رومی ها اومده بودن. ولی مسیح گفت من میخوام انقلاب بیارم، ولی نه اینکه این دولت بره اون بیاد، نه، با این چیزا مشکل شما حل نمیشه. من اومدم شما رو از ریشه عوض کنم، از قلب عوض کنم. به قوم یهود قول داد، آزادی داد، به ما هم داده و به ما برکت کوروش داده، به اونها، به او، به این قوم برکت عهد عتیق رو داده به ما، برکت عهد جدید که خیلی بیشتره. اونجا برکت ابراهیمه، ما هم وارث برکت ابراهیم هستیم. کتاب مقدس میگه، غلاطیان میگه وارث برکت ابراهیم هستیم، ولی یه برکت دیگه هم ما داریم و اون برکت کوروشه. چون خداوند میگه که اگر کاری، کوچکترین کاری برای من بکنی، من هیچ وقت فراموش نمیکنم. و قوم فارس خداوند رو برکت داده و خداوند میگه برکت و فراموش نمیکنم. شاید برای همینه، میدونید، من فکر میکنم برای همینه که خدا میخواد مسلمان ها رو نجات بده، با محبتش آشنا بشن. خدا میخواد خاورمیانه رو عوض کنه، ولی از ایران شروع کرده. میگه خب این همه اصلا خب از ایران، چون بعدش رو دادم، بعدم شما به من لطف کردید. اون موقعی که همه میکشتن، کوروش شما از ایران رو آزاد کرد. شما فرق میکنید، شما یه دل دیگه ای دارید، شما ذاتن یه چیز دیگه ای، و من به قولم وفا کردم و خداوند میگه میخوام که ایران رو نجات بدم. ولی باز میخوام بگم شرط داره. قوم یهود 40 سال در بیابون بودن، وارد سرزمین موعود نشدن. روحی که 7 روز بود، 40 سال تو بیابون بودن و اکثرنشون اونجا مردن. ما هم 40 سال شاید در بیابان بودیم، ولی الان سواله، آیا آماده هستیم وارد بشیم یا نه؟ سوال خیلی مهمیه و جوابش برای من سخته، چون من میگم تا حدود بسیار زیادی نه، آماده نیستیم. حتی ما مسیحیان آزاد آماده نیستیم. قوم اسرائیل از مصر بیرون اومده بودن، ولی مصر از اونها بیرون نیامده بود. خیلی از ما از مذهب بیرون اومدیم، ولی مذهب از ما بیرون نیومده. من اسم این مشکل رو در کلیساهای ایرانی گذاشتم مسیحیت شیعه، بگم مسیحیت مذهبی. نه اینکه حالا بخوام شیعه رو بکوبم، اسلام رو بکوبم، ولی این مشکل رو داریم که از یه جا اومدیم، اونو با خودمون آوردیم. اگر خوب بود خب میموندی، اگر اون روش‌ها خوب بود، اگر تظاهر و دروغ و خشونت و تهدید خوب بود، خب میموندی. وقتی وارد ملکوت خدا میشی، ملکوت صلح، سلامتی، بخشش، مهربانی، دیگه اونا رو با خودت نمیاری. وقتی خداوند این روحیه رو بهت میده، روحیه قدیمی تو باید کنار بگذاری. و ما مثل قوم یهود از مصر اومدیم بیرون. مقصودم ما مسیحیان ایرانیه، خیلی هامون از مصر روحانی بیرون اومدیم، هنوز وارد سرزمین موعود نشدیم. چرا؟ چون که هنوز مصر در من و شما هست، هنوز همون افکار و روش‌ها رو داریم. به کلیساهای ایرانی نگاه می‌کنی، اکثراً مشکل دارن. چرا مشکل دارن؟ چون همون افکار، همون روش، همون ارزش‌ها، همون برخوردها، همون دو دستگی‌ها، همون اختلاف‌ها، همون برخوردن‌ها که فرهنگ ایرانیه. تا یه چیزی بگی ناراحت میشه، اذیت میشه. نزاع‌ها، خشم، دو دستگی، دروغ، تظاهر، همونا رو وارد کلیسا کردیم. به جای اینکه کلیسا جامعه رو عوض کنه، جامعه کلیسای ما رو عوض کرده. بیشتر توی کلیسا جامعه ایرانی رو، اون فرهنگ غلط و اون چیزهای غلط ایرانی، چون فرهنگ ایرانی چیزای خوبم داره، تمام غلط‌ها، اون مذهبی، چیزهای مذهبی که خودتون ازشون ناراحتید، همون مسیحیانی که میگیم من اینو نمیخوام، از مذهب خسته شدم، از این خسته شدم، من از اسلام اومدم که مسیح پرمحبت رو تجربه کنم، همونایی که اینو میگن بدون اینکه شاید خودشون آگاه باشن همونو دارن میارن، همون ارزش ها، همون رفتار ها، همون روابط. هوشیار باید باشیم، بیدار شیم. اگر میخوایم وعده خدا برای ایران انجام بشه، کلیسا بیدار شو. خوابی ما، مسیحیتی که ما داریم دنبال میکنیم، مسیحیت کتاب مقدسی نیست، مسیحیت شیعه است. بیدار شیم، وگرنه وارد وعده های خدا نمیشیم، وگرنه ما قوم مسیحیان ایرانی، ما در بیابان روحانی خواهیم مرد، همونجوری که امروز بسیاری داریم میمیریم. روح ما مرده است. نجاتو داریم، از مصر بیرون اومدیم، ولی کو وعده ها؟ کو؟ مشکلات، سختی ها هست. خداوند هشدار بزرگی به ما ایرانی ها داره میده. میگه که سختی ها ببینم آماده شدید، ساخت شما رو یا نه. اگر ساخته، یه تست ببینم گرفتید یا نه. اگر نگرفتید، شما در این بیابان میمیرید. فقط تعداد کمی وارد میشید، همونطور که در قوم مصر میبینیم که تعداد کمی وارد شدن. رومیان 12 آیه 1 و 2 میگه چی؟ میگه همشکل جهان نشوید. داره به ما مسیحیان میگه، هم شکل جهان نشوید، چون دارید میشید، چون همون فکرها وارد کلیساست، وارد کلیساهای ایرانی میشی. خیلی مواقع میگی بابا بیرون مثل اینکه بهتره، همین چیزای ایرانی این وسطه، همون رفتارها این وسط هست. رومیان 12:1 تو میگه بعد اگه میخوایم اراده نیکو پسندیده خدا رو دریافت کنیم بعد چیکار کنیم؟ چی میگه؟ تجدید افکار، هم شکل جهان نشیم، فکرهامون، اون روشهامون، اون چیزهایی که قبلا بوده بندازش دور، کلام خدا رو بچسب. اگر یه چیزی رو میبینی تو کلام خدا با فکرت با روشهای قبلیت فرق میکنه جدی بگیر. دعا میکنم حالمون از خودمون به هم بخوره که این فرهنگ رو داریم، مسیحیت رو داریم کثیف میکنیم، ضعیف میکنیم. چون وقتی هم مسیحی با این مسئله رو میشه، آره دیگه ما انسانیم دیگه. خب اینجا به چقدر مسیح قشنگ میگه، میگه اگه دیگران رو نبخشی من تو رو نمیبخشم. چقدر به به، حالا خودش قلبش تو کینه داره نسبت به برادر خواهرش تو کلیسا، دلش زخمی و کینه داره، نبخشیدگی داره، تلخی داره. به به، مسیح میگه چقدر قشنگ، مسیحیت بخششه، مسیحیت ما باید همدیگر را ببخشیم. مسیح میگه اگر نبخشی من تو را نمیبخشم. قشنگم میگیم تو قلب نگاه میکنی کینه است، تظاهر، دروغ گفتن به خودمون. بعد بیدار شیم اگر میخوایم ایران نجات پیدا کنه، اگر میخوایم وعده های خدا نه فقط برای ایران، برای من، برای تو، برای خانوادت، اگر این راه خدا رو نری، همه حرفای قشنگ برای تو اجرا نمیشه. وعده های خدا رو باید گرفت. خدا قسمت خودش رو انجام داده، ما باید قسمت خودمون رو انجام بدیم. میخوام عبرانیان فصل 3 آیه 7 تا 11 رو یه مروری بکنم. عبرانیان داریش؟
نه،
عبرانیان 3 7 تا 19. اینجا قشنگ باز میکنه که چرا قوم یهود چه مشکلی داشتن که وارد نشدن. خیلی دو جا هم تکرار میکنه اصولش رو. عبرانیان فصل 3 7 میگه از تا 19 میگه امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مگردانید. میگه و دوبارم میگه، من تو این دوبار گفتن احساس التماس میکنم، چون خودم این حالت رو دارم. این کلام رو که میشنوید رد نشیم، سخت نکنیم که این کلام بخوره به این قلب سخت بیفته پای. نرم کنیم، بذاریم این کلام تو قلبهای ما دانه بشه، وارد بشه، به نفع خودمونه. میگه کلام خدا رو میشنوی صداشو دلتو سخت نکن، چنان که در ایام تمرد به هنگام آزمایش در بیابان آنجا پدران شما یعنی همون قوم شما مرا آزمایش و امتحان کردن، با اینکه 40 سال کارهای مرا دیدن. به همین سبب از آن نسل خشمگین بودم، گفتم اینان همواره در دل خود گمراهن و راههای مرا نمیشناسن. مشکل قلبی دارن و راههای منو بهشون گفتم ولی درک نکردن، نمیرن، دریافت نمی کنن. مثل خیلی از ما مسیحیان، چقدر موعظه شنیدیم، چقدر کلام خوندیم، ولی راه خودمون رو میریم گمراه. راه در دل ما، مشکل دل ماست، همونی که دلمون میخواد و میخوایم انجام بدیم. دلمون رو با دل خدا یکی نمی کنیم و همین کلیسای ایرانی نمیتونه ایران رو عوض کنه اگر ما عوض نشیم. تعدادمون زیاد میشه ولی قدرت تبدیل نداریم. چرا؟ میگه اینا هم 2 میلیون داشتن، این همه میلیون تو بیابون بودن، از در دل خود گمراه و راههای مرا نمیشناسن. در خشم خود سوگند خوردم که در آسایش من هرگز راه نخواهند یافت. گرچه بهشون قول داده بودم، وعده رو دادم، ولی چون واردش نشدن من چیکار کنم؟ اینو بخوام بهت بدم تو واردش نمیشه، اینو میخوام بهت بدم نمیگیری، دلتو سخت کردی، خودتو آماده اون نمی کنی و بیرون در میمونی، در اون بیابونی. بعد آیه 12 میگه ای برادران هوشیار باشید که از شما دل شرور، 3 تا اینجا نکته رو میگه، دوبارم تکرار میکنه، میگه دل شرور. پس یکی مسئله دله، دلی که به دنبال گناهه، دلی که نمیخواد، آقا نمیخواد، ظاهر رو میخوام ولی قلبا اون گناهه رو خیلی بیشتر دوست دارم، بیشتر از تو. اون چیزی که حالا من مسیحی هستم، کلیسا میرم، مسیح خوبی هم به ظاهر هستم، ولی یه گناهی اونو دوست دارمش، اونو کنار نمیذارم، در خفاه. اما همون دیگه، حالا این همه خداوند، تو هم که پر از فیض و رحمتی، خودمونو، گناه ما رو از وعده ها محروم میکنه. میگه یکی مسئله گناه بود، یکی مسئله بی ایمانیه، و یکی هم مسئله بی‌اطاعتیه، میگه روگردان شدن. بعد باز دوباره آیه 18 همینا رو میگه، میگه درباره چه کسانی سوگند خورد که به آسایش او هرگز راه نخواهند یافت؟ مگر نه همه آنایی که نافرمانی کردند، باز سه تا نافرمانی کردند. با آیه بالاتر میگه آنانی که گناه کردند اجسادشان در بیابان افتاد. آیه 19 میبینیم به سبب بی ایمانی بود که نتوانستند راه بیابند. سه تا مشکل، نخواستن، هر چقدرم خوشگلش کنی آقا نمیخوام، من اینو بیشتر دوست دارم، این دنیا رو بیشتر دوست دارم، این ارزش‌ها رو بیشتر دوست دارم، اون قشنگه ولی نمیخوام. دومی بی ایمانیه، بی ایمانی ترس هستش. وقتی که قوم میخواست وارد بشه میگه به خاطر بی ایمانیتون. چرا بی ایمانی؟ یعنی چی بی ایمانی؟ یعنی اینکه من به تو گفتم این زمین مال توست، تو به من میگی نه، تو این زمین قولها هستن، سختی ها هستن، مشکلات هستن، حرف منو زمین میندازی و حرف قولها رو تو باور میکنی، وعده های منو کنار میگذاری و باور نمیکنی و ترس بر تو میاد. بی ایمانی و ترس با همه. ترس بارها و بارها یادتون هست مسیح مثلا یکی مریضه برای شفا میاد، یه جمله هست خیلی تکرار میکنه، میگه نترس، ایمان داشته باش، نترس، ایمان داشته باش. کنار هم، هر جا که ترس هست ایمان نیست، هر جا که ترس وعده های خدا، ایمان هم که رو وعده های خداست دیگه، هر جا ترس حرف خدا بیرونه، تو سطل آشغاله. اگه ترس داره تو رو کنترل میکنه، بعضیاتون به مسیح میخواید ایمان بیارید، بعضیاتون مسیح جذاب جذبتون کرده، دوست دارید آرامش، شادی، محبتی که روح خدا میده، تو دوست دارید فرزند خدا بشید، قدم آخر رو بر نمیدارید، میترسم از دولت، میترسم از این آخوندا، میترسم از خود الله، از خود خدا میترسم، از خانوادم میترسم، از این میترسم نکنه کارم از دست بدم. اسارت ترس. چقدر قشنگ رومیان فصل 8 آیه 15 آیه 17 چی میگه؟ میگه زیرا خدا به ما روح ترس رو نداده، روح بندگی رو نداده که ترسان شویم، بلکه روح پسر خواندگی رو داده که به وسیله آن ندا میکنیم ابا ای پدر. این آیه خیلی بار داره، یعنی میگه ما در مذهب اسیر بودیم، ترسان بودیم، میگه در بندگی دیگه روح بندگی، یعنی روح مذهب نداده که تو مذهب یوغ و این زنجیر رو گردنه ببنزه، مذهب اینه دیگه. میدونید عیسی چقدر ضد مذهبه؟ اونایی که برید متی فصل 5 و 6 رو بخونید ببینید چقدر عیسی جلوی این آخوندا میسته، چقدر جلوشون قد علم میکنه، دستشون میندازه، مشکلاتشون رو میگه. خدا ضد مذهبه. چرا؟ چون مذهب یک زنجیری که به گردن ما بستن انسان‌ها، و حالا دیگه زنجیرم اون طرف دست خدا نیست، دست ایناست. قشنگ با این زنجیر مذهب هر جا که خواستن میکشن. میگه روح مذهب رو، روح بندگی رو نداده به تو، به من و تو، بلکه روح پسرخواندگی رو. به قوم یهودم اونجا تو مصر بنده بودن دیگه، بعد میگفت خدا بهشون گفت بیاین بیرون، میخوام بچه های من، میخوام فرزندان من باشید، میخوام خانواده من باشید، و از مصر بیرون اومدن ولی خانوادهش نشدن، بچه هاش نشدن. و این داستان مسیحیان ایرانیه که از اون مذهب بیرون اومدیم ولی فرزند هنوز نشدیم. چرا؟ هنوز ترسان هستیم. در قوم یهود وقتی که چند نفر رو فرستادن، 12 رو که ببینن سرزمین رو ببینن، گفت من 12 تا بخوام، شما 12 تا برین زمین رو ببینید چه زمینیه که بیاین قوی دل بشید برید. از 12 نفر 10 نفر ترسیدن، گفتن آره زمین خیلی خوبه ولی مشکلات هست، دولت هست، بسیجی‌ها هستن، همین اینا به این آسونی نیست، قدرت رو به دست گرفتن. مگه میتونیم بریم این زمین وعده های خدا رو ببینیم که ایران نجات پیدا کرده، که ایران مرکز محبت و حضور خدا شده؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ و همینو، و اون 10 نفر بی ایمانی، ترس، بی ایمانی، ولی 2 نفر یوشع و کالیب گفتن نه میتونیم، چون تو گفتی، چون خدا میگه من زمین رو به شما دادم و چون داده ای و تو میگی حرف تو باور میکنیم، دیگه به چشمون نگاه نمی‌کنیم. مهم نیست قولای بزرگ باشن قولای کوچک، چون تو دادی انجام خواهد شد و من با تو همسو میشم. ترس هامونو باید کنار بگذاری. چقدر الان میترسی؟ چقدر میترسی؟ به همون اندازه در اسارت دشمن هستی، در اسارت روح دشمن. کلام خدا میگه خدا به ما روح ترس رو نداده، بلکه روح قوت، روح محبت و روح انضباط رو به ما داده. روح القدس ترس نیست، خدا با ماست. کیست بر علیه ما؟ بعد شماره 3 میگیم، میبینیم مشکل بی‌اطاعتیه. یعنی خدا بهشون میگه من اینو به شما دادم، میگن خب که دادی که دادی، میگه وارد شید، میگه نمیخوام وارد شیم، سخته. بی‌اطاعتی یعنی آنچه که خدا میگه رو میشنویم ولی به خدا نمیگیم. خدا میگه برو، میگه نمیرم، میترسم. خدا میگه باور داشته باش، میگی نه، حرف شما رو نه، حرف این آخوندا رو بیشتر باور دارم، حرف این طرفی ها رو بیشتر باور دارم. میخوام یک هشدار به خودم، به کلیسای ایرانی بدم. ما مسیحیان ایرانی مسئولیت بزرگی داریم. خیلی از ما نسل اولیم، خیلی از ما نوبریم و مسئولیت داریم. آنچه رو که ما انجام بدیم آینده ایران روی ایمان ما یا بی ایمانی ماست. خدا ایران رو نجات خواهد داد، الان زمانش به من و شما بستگی داره. ما میتونیم سه دسته باشیم. اینجا کلام خدا میگه مثل قوم یهود که در بیابان مردند. بسیاری از مسیحیان ایرانی در بیابانن و اگر بیدار نشیم تو همون بیابان هم خواهیم مرد. در بیابان شخصی، نه وعده‌های شخصی خدا رو تجربه میکنیم، نه خانوادهمون، نه کشورمون، تو همون بیابونی مسیحی هستی ولی چی دیگه؟ به زور، با همون نون خشکی که هست، نونی که خدا از آسمان یه مینیمم یه چیزی از آسمان بهت میده، اینا تو بیابان همین بوده، یه نونی بهشون میداد که به حال نمیرن، ولی دیگه اون فراوانی سرزمین موعود نبود، شهد و شراب و شیرینی و اینا نبود، نبود این نون. ما خیلی از مسیحیان هم این نونه رو بگیریم، حالا هفته یه باری موعظه بشنویم، حالا من تازه بشم، فعلا برای هفتم کافیه. خدا هم میگه از این بعد بگذریم. مسیحیان ایرانی بیدار شیم، بگذریم. دسته دوم افرادی مثل میگه بعد در قوم یهود میبینیم نسل بعدی ولی وارد شد. یه نسل بعدی ما داریم و من برای نسل بعدی دعا میکنم. پدرانشون اکثرا کشتن، مردن تو بیابون، یه تعداد کمی وارد شدن به علاوه نسل بعدی. کدوم نسل بعدی؟ نسل بعدی که درساشو یاد گرفته بود، درسی، نسلی که به پدر و مادرانش نگاه نکرد، بگه خب اینا چیکار میکنن، ما هم همین کارو بکنیم، اینا ارزششون چیه، همونطور اینا به این صورت عکس العملشون میدن. بیچاره موسی اینقدر اینا غرغر کردن، یادم در پدرزن موسی میگه، اینقدر میگه موسی میگه وقت شب تا صبح اینا از صف کشیدن، این با اون دعوا شده، این سر اون زده، درست مثل داستان بعضی از کلیساهای ایرانی پیش این با این ما مشکل داره، این از اون ناراحت شده، این حرفی زده دلمون شکسته، بیا به حال می‌خواستم بریم ایران رو نجات بدیم، بیا. بعد موسی میگه من می‌خوام قوم رو نجات بدم، صف کشیدن. بعد پدرزنش میگه حالا چرا صف، چرا؟ میگه آخه اینا چیکارش کنم، میان، منم تپتشو، منم خسته شدم، اونا هم خسته شدن، یعنی اونا از صبح تا شب تو صف وای میستن، شب نوبتشون نمیشه، قرقرشو به من میزنن، ما از صبح تو صف ایستادیم، دعوامون شده تو حل کنی، شب شده نوبت ما نشده. بعد پدرزن موسی قشنگ جواب میده، میگه یه تعدادی تعیین کن، 50-100 نمیدونم، یه لشکری رو تعلیم میده، میگه اینا رو تعلیمشون بده، یه لشکری رو تعلیم میده که چی، برن سرزمین موعود رو بگیرن، نه این دعوای این بچهای کلیسا رو حل کنن. همین یه لشکر، واقعا هم تو خیلی از کلیساها بعد یه سری خادمین همچین زبده و عمیق و باید تربیت کنیم، با خادم سازی داریم، و این خادمی فقط میگن دعوای بچگانه کلیسا رو رد حل و فصل کنن،
حل اختلاف
تا خودشون هم اگه بتونن به اونجا برسن. این بچهای شیرخواره به جون هم میافتن، سر اسباب بازی ها دعوا میکنن، بعد میان جلو میگن میخوام بریم ایران رو بگیریم، این بچهای شیرخواره میخوام برن با ایران هم بگیرن. داستان داستان مسیحیان ایرانی، ولی یک امید بزرگ هست. نسلی در ایران داره بلند میشه، جوانانی که اون ارزش‌های پدر مادرشون رو کنار میگذارن، ترس از مذهب، ترس از هر چیزی، ترس ندارن. من روی صحبتم با شما جوانان با شهامت شجاع و آزاد هستید. خداوند داره تو رو میخونه، خدا جوانان ایران به طور خاصی میخونه. چرا؟ چون خیلیاتون از این چیزایی که میگم آزادید، اصلا دلتون اصلا از این اختلافات و بچه بازی ها و اینا اصلا حالتون به هم میخوره، خدا رو شکر آزادید. از این روحیه، از این تظاهر اذیت میشید، خدا رو شکر از دروغ اذیت میشید. این نسلیه که ایران رو عوض خواهد کرد. این میگه پدر مادرشون مردن، بچه‌هاشون نسل بعدی وارد شدن، به شرطی که کار پدر مادر رو دنبال نکنن. دعای من اینه، آتش دل من اینه، خداوند از کلیسای هفت، شبکه هفت استفاده کن، یک نسلی از جوانان بلند کن، تجهیزشون کن، سربازانی که از اون اسارت‌های پدر مادرشون آزادن، از اسارت فرهنگی ایرانی آزادن، از ترساشون آزادن، از اون غیبت ها تظاهرات آزادن. آمین. تظاهر کردن برایشون حالشون رو به هم میزنه. خداوند همچین نسلی رو بلند کن. آمین. و خداوند از ما استفاده کن تا اونها رو تجهیز کنیم. آمین. یه دسته سوم هم وارد شدن، میدونید یوشع و کالیب بودن، اونایی که سنشون بالاتر قدیمی ترن مثل من، هنوز برای من ما هم امیدی هست، نگیم فقط جوانان، برای قدیمی ها هم امیدی هست، ولی به شرطی، یوشع و کالیب قاطی اونای دیگه نشدن. یوشع و کالیب به وعده‌های خدا وفادار بودن. یوشع و کالیب به خاطر ایمانشون، به خاطر باور کردن وعده‌های خدا بیشتر از چششون که قول‌ها رو دیدن، یوشع و کالیب وارد شدن. و میدونی کی بودن؟ یوشع و کالیب پدران کلیسا شدن، یوشع و کالیب رهبران این جوانان شدند. عزیزانی که در ایمان قدیمی ترید، بعضیاتون که سنشون هم بالا رفته، من اراده خدا رو دارم برای شما میگم. خدا میخواد شما یوشع و کالیب باشید، در جرأت و شهامت نمونه جوانان باشید و این نسل جوان ایرانی رو پدری کنید، هدایت کنید. بگذارید از شما یاد بگیرن، جرأت رو از شما یاد بگیرن، شهامت رو، ایستادگی رو، تعهد به خدا رو از شما یاد بگیرن. نسل جوان ایرانی احتیاج به پدران داره، ولی نه هر پدری، پدرانی مثل یوشع و کالیب. یوشع و کالیب قدیمی ها برای ما امیدیه، به شرطی که ما یوشع و کالیب باشیم. میخوام دعا کنیم، میخوام یه سرود، یه بندگردان بخونید. من میخوام از طرف همه شما به زیر صلیب برم و از طرف همه شما برای ایران شفاعت کنم. بله خداوند، خداوند از نحمیه یاد میگیریم که برای قوممون دعا کنیم. خداوند نحمیه برای قومش دعا کرد و تو نجات دادی، تو حفظشون کردی. همونطور که نحمیه شنید خبرها رو و دلش شکسته، خداوند روزهایی چند ماتم گرفت، در حضور توی خداوند روزه گرفت و دعا کرد. با نحمیه خداوند برای ایران هم صدا میشیم مثل نهمیا میگیم ای خداوند، من به گناهان قوم خودم، قوم ایرانی که به تو ورزیدیم، اعتراف میکنم ای خداوند، قوم ایرانی به تو گناه ورزیدیم ای خداوند، ما و خاندان ما، خانواده ما به تو گناه ورزیدیم، حتی ما مسیحیان خداوند با بی‌اطاعتیمون، با بی‌ایمانیمون خداوند، با سرکشی هامون، با گناهانمون خداوند، کلیسای تو به تو گناه کرده خداوند، ما فرزندان باید باشیم ولی به توی پدر گناه کردیم، ما به تو شرارت ورزیده ایم خداوند و فرمانها، فرایض و قوانین رو که به ما امر کردی ای خداوند نگاه نداشتیم ای خداوند. خداوند به مسیحیان ایرانی، به کلیسای ایران، به قوم ایرانی رحم کنه خداوند، به خصوص به ما مسیحیان که اسم تو بر ماست ولی کلام تو رو ای خداوند به تو شرارت ورزیدیم، چون کلام تو رو نگاه نداشتیم بلکه فرهنگ خود را نگاه داشتیم، افکار خود را نگاه داشتیم ای خداوند، خواسته های خود را نگاه داشتیم، شرارت های خود را، تظاهر و دروغ را در کلیسا نگه داشتیم ای خداوند، حسادت و رقابت را در کلیسا نگه داشتیم، جدایی را ای خداوند، دو دستگی را، تلخی و نفرت ای خداوند، نبخشیدن رو در کلیسا نگه داشتی، به جای اینکه کلام تو رو نگه داریم خداوند، کلیسای خودت رو ببخش، کلیسای خودت رو بیدار کنه خداوند، ایمانداران رو زنده کنه خداوند، ما رو نور و نمک ایران قرار بده خداوند، ای خداوند شفاعت میکنم نباشد این مسیحیان ایرانی در بیابان بمیرن خداوند و وارد وعده های تو نشن، برای قوم ایرانی ای خداوند که چشماشون به ما مسیحیانه، ای خداوند دعا میکنم روی اونها رو ما مسیحیان به زمین نندازیم، محبت و آرامش و شادی تو در ما طوری جاری باشه که نمایش دهنده تو باشیم ای خداوند، ما رو ببخش اگر شبیه دیگران شدیم، ما رو ببخش اگر شبیه بقیه ایرانی ها شدیم ای خداوند، ما رو ببخش اگر ولرم شدیم، ببخش ای خداوند و ما رو زنده کن خداوند، نگذار ما مسیحیان ایرانی در بیابان بمیریم ای خداوند، تو وعده نجات ایران رو دادی خداوند، منو یوشع بکن خداوند، منو قالب کن، نسل جدید ایران رو بلند کن خداوند و از طریق اونها ایران رو نجات بده خداوند، 40 سال ما تموم شده، نوبت توست که کار کنی خداوند، نوبت توست که برای اونهایی که به تو بله میگن کار کنی ای خداوند، خداوند قوم خودت رو انتخاب کن، جوانان رو انتخاب کن، یوشع و کالیب ها رو انتخاب کن و وعده خودت رو برای ایران انجام بده در نام عیسی مسیح، آمین.